درس خارج فقه 24/10/98.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دوستانی که در جلسه گذشته در محضر شریفشون بودیم، ما راجع به دو قاعده صحبت کردیم، یکی قاعده فراق و دیگری قاعده تجاوز. سؤال اصلی این بود که آیا قاعده فراق تأمین دارد و همه موارد را شامل می شود از مرکبات ذو اجزا یا نه؟ نسبت به قاعده فراق گفتیم تأمین دارد. در رابطه با قاعده تجاوز، جامع کلام این بود که قاعده تجاوز منحصر به نماز نیست، چون عده‌ای مثل مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه منحصر کردن قاعده تجاوز را به بحث نماز، اون هم مبتنی بر یه سری روایاتی که در باب صلات وارد شده. ولی ما با استدلالایی که کردیم و تمسک به روایات معتبری که کردیم، گفتیم که قاعده تجاوز عامه، علاوه بر نماز سایر موارد، طهارات صلات، حج و بقیه موارد را شامل می شود. اما در رابطه با طهارات صلات یک استثناء خورده و آن هم بحث وضوء. در باب وضوء لولا دلیل خاص، ما باز می گفتیم قاعده تجاوز در باب وضوء هم سریان و جریان داره. اما این که عده ای آمده بودن گفته بودن که تیمم بدل از وضوء غسل، تیمم بدل از غسل هر این حکم را داشته باشد، گفتیم نه، دلیل منحصر به بحث وضوء به شامل سایر موارد نمیشه. امروز در ابتدای بحث در ادامه همین مسئله قبلیمون چند تا نکته خدمت آقایون عرض میکنیم و بعد وارد مسئله دیگری میشه. از شما خدمتتون که با توجه به مختار ما که قاعده تجاوز عام است و تنها وضوع از تحت عنوان این قاعده خارج است و هم شامل صلات می شود هم شامل غیر صلات می شود، دیگه جا نداره که این سخن به میان بیاد که بدلیت تیمم از وضوع، صداش بلند بود، بدلیت تیمم از وضوع گفتن اقتضا دارد که ما بدل را هم در حکم مبدل و من قرار بدیم. یعنی اگر وضوع از تحت عنوان قاعده تجاوز خارجه و تو روایت دستور داده شده ارشد برگردید و اون جزء مشکوک فی را انجام بدید، از اونجا که تیمم بدل از وضوع محسوب می شود، گفتن که این قاعده هر شبت خدمت شما بین که شامل تیمم هم می شود. یعنی اگر تجاوز، قاعده تجاوز در وضوع ساقط شد و ما نتوانستیم به قاعده تجاوز در وضوع عمل کنیم، باید در بدل اون که تیمم هم هست ما این قاعده تجاوز را عمل نکنیم. روشنه مسئله دیگه؟ یعنی خلاصش اینه که شما میگید تیمم بدل از وضوع. اگر میگه تیمم بدل از وضوع، همین حکمی که برای وضوع بود که قاعده تجاوز در اینجا ساقط بود و بنا شد ما با قاعده تجاوز عمل نکنیم، راجع به تیمم هم هست. پاسخی که داده شده این است که مجرد بدلیت کافی در الحاق حکم بفرمایدا نیست، یعنی صرف این که تیمم بدل از وضو هست ما نمیتونیم صرف بدلیت تسری بدیم، چون اگر احیانا دلیل خاص ما نداشتیم حتی وضو هم تحت عنوان قاعده تجاوز داخل بود. ما تنها اونچه که مانع شده سر راه ما بفرمایدا دلیل خاص است، بنابراین با این دلیل خاص ما نمیتونیم تأمین بدیم و تسری بدیم هر شبه خدمتون مسئله را، یعنی سقوط قاعده تجاوز در وضو به تیمم مثلا سرایت بدیم. البته یه حرفی بعضی دیگه زدن که اون حرف را خیلی من نتونستم روش تأنی و تأمل کنم، حالا محضر شما عرض میکنیم، قضاوت را به عهده شما بزرگان واگذار میکنیم. ادهی گفتن اصلا بدلیت معنا نداره، اینی که گفته میشود تیمم بدل از وضوست اصلا بدلیت معنا نداره. یعنی چی این حرف؟ گفتن معنای این است که ما دو تا تکلیف داریم، دو تا تکلیف مستقل، یه تکلیف مربوط به وضوست، این مربوط به کسانی است که واجد الماء اند و شارع از اینها طهارت مائی خواسته است. یه تکلیف متوجه شخص فاقد الماء است، یا فاقد الماء یا کسی که آب براش بفرمودا ضرر دارد و امثال ذلک. اینم یه تکلیف مستقل جداگانه ای دارد و اون عبارت از طهارت ترابی است. پس طهارت مائیه موضوعش وجدان الماء است و طهارت ترابیه موضوعش فقدان الماء است. پس اینطور نیست که این بدل از اون محسوب بشود. این حرف را ادعی زدن و بعدم آمدن تشریح کردن، گفتن همونطور که ما یه تکلیف به عنوان اتمام الصلاة داریم و یه تکلیف به عنوان قصر صلات داریم، که اتمام صلات مال شخص حاضر است، اذا کان شخص حاضرن فوظیفته اتمام الصلاه و اذا کان شخص مسافرن فوظیفته قصر الصلاه. گفتن اینطور نیست که قصر الصلات کان بدلا عن اتمام الصلاه، اون یک موضوع حاضر، شخص حاضر بودن یک موضوع، حکمش هم اتمام الصلات، مسافر بودن یک موضوع، حکمش قصر الصلات است. پس همونطور که قصر الصلات لا یکون بدلا عن اتمام الصلات، التیمم ایضا لا یکون بدلا عن الوضوء. این حرفیش که ادهی زدن و احساساً ریشه بدلیت را زدن. پس دو تا جواب در اینجا هست. جواب اول که ظاهراً جواب خیلی خوبیه و اون جواب این است که اگر چیزی بدل از چیز دیگری شد، بنا نیست که تمام احکام مبدل المه الزاماً بفرمایدا در بدل جاری بشه. مثلا میگن این آقا عوض اون آقا آمده، بنا نیست که حالا هر چه مال اون آقاست ما تسری بدیم بفرمایید به این آقا. نه، این ویژگی‌های خاص خودش را دارد. هر شبه خدمتون لازم نیست ما تسری بدیم تمام احکام مبدل و من را برای بدن. پاسخ دومی که دادن که گفتن تأمل کنید که آیا این پاسخ هم میتونه مقبول باشه، چون این که من تأمل کردم، چون در السنه تیمم را چه میدانند؟ بفرمایید بدل میدانند. یه مرتبه ما ریشه بدلیت را بزنیم کمی معونه دارد، لذا با احتیاط صحبت کردیم. این که خیلی روشنه بزرگ و که معلومه، همینو میخوام بگیم، معناش همینه. بله فایده داره، بله فایده داره، منطقه این مراتب فایده داره. دلیل اول ملاکه برای ماست یا دلیل دوم؟ یعنی ما دنبال همین میگردیم که همون که آقا فرمودن عموم را شامل تیمم هم بدانید، یعنی همونطور که ما در سایر موارد به قاعده تجاوز ترتیب اثر میدیم، در تیمم هم به قاعده تجاوز ترتیب اثر میدیم. اما پاسخ حرف کسانی که میگن چون این بدل از ارتباط خدمتون وضوست، پس هر حکمی که برای وضو ثابت شد برای اینم ثابته، گاهی میگیم پاسخ ما این است که لازم نیست هر حکمی برای مبدل و من ثابت شد الزاماً برای بدل هم ثابت بشه. یعنی چی؟ یعنی تیمم میرود تو ردیف نماز، میرود تیمم میرود تو ردیف سایر موارد. بحث ما در نوع استدلال ماست که آیا به استدلال اول برسیم یا به استدلال ترتیب اثر همین که فرمودی درست. خب این بحث را ازش عبور کنیم و شما تأمل کنید که آیا این بدلیت را می شود به گونه با این استدلال که دو موضوع ما داریم جدای از هم و تیمم ربطی به وضو ندارد، این موضوعش یعنی وضو موضوعش واجد الماء است و موضوع تیمم به فرمیدا فاقد الماء است. همچنین یعنی چی؟ یعنی بنابر مختار ما که دوباره تکرار نکنم مگر دوستانی که قبلا محضر شریفشون نبوده ایم، بنابر مختار ما که قاعده تجاوز تعمیم دارد مرکبات را شامل می شود، ذات اجزا الا الوضوع، اونم به خاطر دلیل خاص. شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد مطلبی از ایشون نقل شده و اون مطلب خلاف اون چیزی است که ما تا الان محضر مبارک دوستانمون عرض کردیم. اونی که از شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد نقل شده، ایشون فرمودن شهرت قائمون بر الحاق غسل به وضو، گفتن شهرت قائم شده بر الحاق الغسل بالوضو. یعنی چطور شما وضو را از تحت عنوان قاعده تجاوز خارج کردید و گفتی قاعده تجاوز نسبت به وضو ساقطه و باید برگردیم اگر شکم کردیم؟ مربوط به اثنا هست، معلوم باشه مربوط به بعد الفراق نیست. در اثنا اگر شک کردیم باید برگردیم. ایشون فرموده شهرت قائم است بر الحاق الغسل بالوضو، یعنی همونطور که قاعده تجاوز ما در وضو رعایت نمی کنیم، در غسل هم رعایت نکنیم. پاسخی که داده شده به جناب شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد، پاسخ این است که عرض و خدمتون این شهرت بین قدماء از محققین خیلی عرض و خدمت شما به این که اعتباری ندارد. شهرت به خصوص بین قدما محقق نیست، یعنی چنین شهرتی نداریم بین قدما که غسل را هم بفرمایید به وضو ملحق کنند. علاوه بر این مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، ایشون مطلبی دارن که میگه اصلا قائلی وجود ندارد برای الحاق. میگه من فقط یک نفر را میشناسم و از این یک نفر شهرت به دست اون یک نفر صاحب ریاضه و بنابراین با یک نفر شهرت به دست نمیاد. یعنی صاحب جواهر میگه ما تتبع کردیم، عرض شود خدمتون قائلی ندارد الحاق مگر جناب صاحب ریاض. بنابراین این ادعایی که جناب شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد فرمودن شهرت وجود دارد بر الحاق الغسل بالوضو، ما میگیم این که شهرتی بین قدما محقق نیست و دلیلمونم تتبع جناب صاحب جواهر گشته یک نفر را پیدا کرد. باز با توجه به مخترنا من سقوط تجاوز القاعده، قاعده تجاوز در بحث وضو، این فرمایش اخیر مرحوم سید رضوان خدا بر او بادم مجهول است. خب ما هم روز یک شنبه هم روزهای قبلش محضر مبارک دوستان فاضلمون برهانن ثابت کردیم که قاعده تجاوز تعمیم دارد، مورد استثناء یک جاست و اونم بحث وضوع. با کمال ناباوری و با کمال تعجب این فرمایش جناب سید که من الان محضر مبارک دوستان فاضلم عرض میکنن این لا وجهله. خوب دقت بفرمایید دوستان، بعد از این که جناب سید اون مطالب را فرمودن که عرض شود خدمتون میگم که قاعده تجاوز در تیمم جاری میشود اگر شروع کرد در مسجد جبهه و بعد شک کرد که آیا دو دستا را به زمین زده یا نه، گفت اعتنا نکند دیگه، یعنی قاعده تجاوز. بعد از این مثالهایی که زدم، یه مثالش هم این است و که باید داشته که بعد از شروع فطرف الایمن فی الغسل، بعد از که شروع کرد در طرف راس غسل شک کرد که غسل رأسه ام لا، آیا سر را شسته یا نه، به مقتضای قاعده تجاوز گفتیم اعتنا. سید با کمال ناباوری با همه این استدلالای ما روایات ما فرموده لکن الاحوال الحاق المذکورات بالوضوء، احوال این است این مذکورات را یعنی غسل را بفرمایید تیمم را به چی ملحق کنیم؟ به وضوء، یعنی همونطور که قاعده تجاوز در رابطه با وضوء ساقطه، قاعده تجاوز در رابطه با تیمم، در رابطه با غسل و امثال ذلک هم ساقطه. ما محضر شریف سید بزرگوار که حق عظیمی به گردن ما حوزویان و طلبا دارن عرض کنیم لا وجه لهذا بفرمایید احتیاط. احتیاط وجه نداره، خیلی قرص محکم روشن یک ادله قاعده تجاوز تأمین دارد، دو یک دلیل آمده و وضوع را استثناء کرده دیگه. احوط این است که الحاق کنیم مذکورات نجیم در این حال که مستحبه، آخه مستحبه هم باید این نیمچه دلیلی پیدا کنیم براش. حالا دیگه خیلی توجیه میشه درست کرد، ولی میخوام بگیم قاطع شیخ سیدنا فتوای قاطع بده دیگه سراغ احتیاط نرو. جان کرام به شما عرض میکنیم تو فتاواتون دیگه احتیاط نکنیم. عرض شد محضر شما بین که این مطلب تمام شد، اینا ملحقات مسئله قبل بود که خواستیم دفع دخل بکنیم که عرض شد شبهاتی که وارد شد. مسئله بعد را خدمت بزرگان عرض کنم، اذا علم بعد الفراغ، اگر بعد از فراغ شخص علم پیدا کرد، از فراغ از چی؟ من الوضوء، چه علمی پیدا کرد؟ اینم مسئله جالبی است که انه مسح علی الحائل، وضوء تمام شده ولی علم پیدا کرد که عجب من رو کف رو جوراب مسح کردم، مسح علی الحائل مانع، او مسح فی موضع الغسل، یا جایی که باید میشستم مسح کردم، او غسل فی موضع المسح، جایی که باید مسح میکردم شستم، جایی که باید می شستم مسح کردم، جایی که باید بفرمودم مسح می کردم شستم، مسح می کردم شستم، می شستم مسح کردم. خب ولیکن شکم، لیکن شکم فی انه هل کان هناک مسبق لذلک، اما که شکمی الان براش پیش آمد، این علم پیدا کرد، سه تا علم ذکر کردیم، یک مسح علی الحائل، علم دوم مسح فی موضع الغسل، علم سوم غسل فی موضع المسح، مسح فی موضع الغسل، غسل فی موضع المسح. ولی در اینجا یه شک هم براش پیش آمد، اون شک چیه؟ لکن شک فی انه هل کان هناک مسبق لذلک، آیا من کاری که کردم مسح بر حائل کردم جا به جا بفرمایید به جای غسل مسح، به جای مثلا مسح غسل، آیا عرض شد محضر شما مجوزی من داشتم من جبیرتن، جبیره‌ای بوده یعنی مثلا من باید میشستم ولی چیکار کردم؟ بفرمایید مسح کردم، بر حائلم مسح کردم، پارچه بوده و امثال او ضرورت سرما و امثال ذلک و اینا رو کفش ارسلت خدمت مس کردم، او تقیت اون حضرات بودن اونا پا را میشوین، بس نمی کنن، منم آمدم پا را بفرمیدا شستن تقیتن. شک کردم که آیا این کاری که من کردم از باب تقیه بوده، از باب ضرورت بوده، از باب جبیره بوده، یعنی به تعبیر روشن‌تر مجوزی از نایه اشاره برای این کارام وجود بود، وجود داشته یا وجود نداشته. خب اولا بنا بی مجوز مست علل های، بی مجوز به جای مست مست، بی مجوز به جای غصب مست، با مجوز بی مجوز. اولا را توضیح می دهند بل فعل ذالک علا غیر الوجه شرعی، با مجوز بوده یا بی مجوز. بی مجوز یعنی چی؟ یعنی فعل ذالک علا غیر الوجه شرعی. خب سید بزرگوار، ما با این مسئله مواجهیم، علممون اینطوریست، شکمون هم اینه که آیا با مجوز بوده یا بی مجوز. می فرماید از ظاهر و از صحه، ظاهر اینه که این کاری که انجام داده درست انجام داده، حملا للفعل علی الصحه، از باب این که شخص کاری که انجام داده صحیحه، لقاعده تل بفرمایید فراغ، چون این آقا فراغت پیدا کرده، از باب قاعده فراغ دیگه مسئله تمام. و کذا، باز یکی از مسائل، لو علم انه مسح بالماء الجديد، علم پیدا کرد که مسح بالماء الجديد، ماء الجديد که میفهمی یعنی چی؟ یعنی یه آب وضوست ما مسح میکنیم، یه آب جدیده، یعنی بنده از این ظرف برمیدارم و مسح میکنم بدون که ادامه بفرمایید وضو باشه، بدون که مسح من ادامه وضو باشه، دست میبرم اینجا تو سطح یا آبی بر میدارم و مست میکشم. من میدانم که مسح بالماء الجدید، با آب جدید مست کردم، اما نمیدانم، چون یادتون باشه سابقا در محضر شریف شما بزرگان این مسئله مطرح شد که فی بعض صور یمکن این که ما با آب جدید بتوانیم بفرمایید مست کنیم. حالا اختلافی بود ولی این بحث مطرح شد. ولن یعلم این شخص انه من جهت وجود المصبر اولا، اما نمیداند که آیا با آب جدید مثلا به کلی آب وضو خوش شده بوده بر اساس گرما و هرچی بوده و دیگه آبی پیدا نمیشه میخواد مسح کنه، که اونجا بحث بود که آیا مسح ساقته یا باید با آب جدید مسح کنه. ولم یعلم انه من جهت المصبر اولا. سید حالا بعد از این که قاعده فراغ را جاری می داند و می فرماید حمل می کنیم بر صحت، دوباره یه احتیاطم دنبالش هست، ول احوتو العادتو فی الجمیع، بعد از این که می گه با قاعده فراغ صحت این گونه اعمال را درست می کنیم، ولی پایان خط باز دوباره می گه ول احوتو العاد فی الجمیع، احوت اینه که در همه موارد که چنین حالتی برای انسان پیش میاد بفرمایید اعاده کنه. این کل فرمایش ایشون. اما این مسئله ای که ما خوندیم محضر دوستان فاضلمون به رمته ها سه صورت براش قابل تصور، دقت بفرمایید دوستان، خیلی دقیق و خیلی ظریف، سه صورت برای این مسئله قابل تصوره که ما باید ببینیم آیا اینی که بالاطلاق جناب سید قاعده بفرمایید فراغ را جاری کردن آیا در همه موارد مجرای قاعده فراغ است یا نه در بعضی از موارد جا دارد برای اجرای قاعده فراغ و در بعضی از جاها جا ندارد. مطلب کلی که خدمت دوستانمون عرض بکنیم، همه این سه صورتی که میخوایم خدمت دوستان عرض بکنیم یک قدر مشترکی دارن، و اون قدر مشترک این است که ما در صحت الموجود شک میکنیم، یعنی چیزی که وجود پیدا کرده خارجن، توجه میفرمایید، وضو گرفته طرف خارجن، اما شک میکند در صحت موجود که آیا اون چه به وجود آمده و تحقق پیدا کرده هل کانه، بفرمایید که مفاد کانه ناقصه است. هل کان صحیح هم مفاد کانه ناقصه در اصل وجود، چون کانه تامه کانه به معنای ثبته است، ای وجود. کانه ناقصه یعنی اونجایی که چیزی را حمل بر موضوع میکنی. هل کان صحیح هم، آیا اینی که وجود پیدا کرد کان صحیح هم ام لا؟ مفاد کانه ناقصه در صحت موجود ما شک میکنیم. پس قدر مشترک بین این سه صورت مفاد کانه ناقص است و در صحت موجود ما شک میکنیم. اینو داشته باشید. اون هم بعد از فراغ، بعد از اینکه ما فراغت از عمل پیدا کردیم چون این شک میکنیم. این سه صورت دارد که خواهش میکنم دوستان این سه صورت را در ذهن مبارکشون خطور بدن و همینجا هم توجه کنن. معلوم میشود که آیا کجا قاعده فراغ جاری می شود کجا جاری نمی شود. یعنی ما اعتراضمون به سید این است که چرا عرش و خدمتون یه حکم را برای همه صور مطرح کرد. صورت اول از این صور سگانه. قدر مشترک را بگیم که شام در هر سجا هست. یک، صورت اول این است ما شکه در صحت موجود داریم و یعنی چیزی وجوده در خارج منطقه نمی دونیم صحیح واقع شده یا نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اخلال ممکنه در اجزاء او، ممکنه در بفرمایید شرایط او به وجود آمده باشد. شک داریم ارشد خدمت شما به این که در صحت و فساد بعد از اینکه فارغ شده عمل هم مأمور به بوده. این نکته مهمه. یعنی این عملی که من انجام دادم این عمل مأمور به بوده. این اشاره یعنی شارع من گفته وضو بگیر، وضو مأمور به این اشاره است، یعنی امر مولا قطعا به این وضو تعلق پیدا کرده. منتها در نحوه انجام امر مولا من شک دارم آیا ناقص انجام دادم یا کامل صحیح انجام دادم یا نه. پس خاطرم جمعی که امر مولا بهش تعلق پیدا کرده، یعنی مولا از من وضو خواسته منم وضو گرفتم، منتها این عمل کلام داریم که این وضو صحیح انجام شده یا صحیح انجام نشده. پس این نکته باعث فرق بین این صورت و بعضی از صور آینده می شود، چون در بعضی از صور آینده دوستان هستن اینجا، در بعضی از صور آینده ما در اصل این که امر مولا به این تعلق گرفته است بفرمایید شک داریم. پس امر مولا هم بهش تعلق پیدا کرده، یعنی مأمور به بوده این دل مولا، منتها خود این آقا نسبت به عملی که انجام داده شک دارد که آیا صحیح انجام داده یا نه، چون ممکنه من خللی در این انجام داده و خللش هم همینه، جا به جا انجام داده باشم، جایی که جای شستن بوده مسح کردم، جایی که جای مسح بوده شستم، جایی که مثلا بنا نبوده از آب جدید استفاده کنم از آب بفرمایید جدید استفاده کردم، اشکال به من برمیگرده و این شعره گفته بوزه بگیر. خب پس امر داره. در این صورت گفتن لا اشکاله، دوستان با من باشن، گفتن لا اشکاله و لا ایراده نسبت به جریان قاعده فراغ. پس یکی از دوستان اگر آمادگی دارن، این دوستمون اروز یه خطایی کرد دیگه نیامد، این بزرگواری که جای شما می نشست کجاست؟ مسافرت رفتن، اینجا هستن، سلامشون برسونید بگید که با یه خطا که آدم مشکل پیدا نه. بله، عرض کردم خدمت شما بیم که سؤالی که عرض کرد از محضر یکی از دوستان میکنم، این فرض اول که گفتیم قاعده فراغ جاری میشود کجاست؟
یه چیزی
وجوده
در خارج موجود شد.
یه چیزی یعنی وجود دیگه. خب ها نه بذار تکمیل کنن، شما هم تکمیلتون بعد.
ما شک می‌کنیم در صحت و موجود که مفاد کانه ناقص است.
خب تا اینجا هم درست دیگه،
هم به شار به این تعلق گرفته،
یعنی خاطرمون هم جمعی که از ناحیه شارع این مأمور به و موظفی ماست، منتها ما در مقام عمل نمیدانیم درست انجام داده یا نه. امین رو بخواستید بخواستید آفرین. در این صورت گفتن قاعده فراغ جاری می شود، حکم به صحت این وضو می شود، هیچ مشکلی در کار نیست، وضو مأمور به بود، منم بر طبق مأمور به عمل کردم، منتها در عمل دچار شک شدم که آیا درست انجام دادن یا نه. عرض شود خدمت شما بین که این مثال دیگه الا ماشاءالله است، در وضوع هست، در نماز هست. من نماز خوندم، نماز مأموره به اشاره بود یا نبود؟ بفرمایید. منطقه آنها که نماز تموم شده، من شک دارم که آیا این نماز با خصوصیات و اجزا اشاراتش من انجام دادن یا نه. خب اینجا قاعده فراجاری می شود و حکم به صحت چون این نمازی می شود. یعنی یکی از موارد قطعی حکم به صحت و اجرای قاعده فراغ همین است. دو فرض دوم، فرض دوم عرض شد خدمتون باز اون قدر مشترک چه بود که یادتون نرفته انشاءالله؟ شک در صحت موجود، یعنی باز در خود موجود من شک ندارم که آیا وجد فی الخارج ام لا، بلکه وجد اما من نمیدانم وجد صحیحا ام لا. پس در صحت موجود من شک دارم، منتها شکی که من دارم اینجا لیس به نسبت به عمل شخصه، بل شک راجع الى انه هل امر به المولا ام لا. گرفتید مطلب عربی من؟ علاقا عربی من برعکس نمیشه، نه این برعکس نمیشه. خب عرض شد خدمت شما بین که این برعکس صورت قبلی، صورت قبلی خاطرم از نهای مولا جمع بود، گیر تو خودم بود، الان نه، من گیر توی بفرمایید اصل این مسئله حل امره به المولا املا، یعنی گیر اونجاست، وصل نشدم به مولا، گیر تو اونه. شک در اینه که آیا اون چرا انجام داده موظفی من بوده، مأمور به من بوده، هرچه بد یا نه، به خاطر احتمال وجود مسبب. یعنی درست کالا این کمی جا به جا انجام دادم، ولی بازم احتمال میدم که هرچه بد خدمتون با مجوز مولا بوده، یه احتمالم میدم که ممکنه با مجوز مولا شک دارم که آیا با مجوز بوده یا مجوز. مثلا همین جایی که من مسئله الحائل کشیدم نمیدونم، این از اون موارد جبیره است، از موارد ضرورته نمیدونم، یا اونجایی که پامو شستم نمیدونم از موارد تقیه است یا از موارد تقیه نیست. اینه که آیا با مجوز شارع این کار کردم یا بدون مجوز شارع. پس صورت دومم این است که شک دارم آیا اون را اون چرا انجام دادم موظفی بوده و مأمور به بوده به خاطر احتمال وجود مسبق، یا نه احتمال میدم اصلا مسبقی از نایه شولا، از نایه مولا ارشبت خدمتون این که نبوده. اما فرض تکلیف فعلی در اینجا هست، یعنی قطعا من یه تکلیف فعلی متوجه هم بوده، منتها نمیدونم این تکلیف فعلی با مجوزه بفرمایید شارع بوده یا نبوده. مثالایی که ذکر کردیم همین هاست، هر شبت خدمتون توضیح دادی. سوال اگر از آقایون سوال کردن آیا اینجا میتونیم حکم بکنیم به قاعده فراغ، سید فرموده بله، سید فرموده اینجا جای قاعده بفرمیده فراغ. اما بزرگانی از اون جمله مرحوم آیت الله خویی و جمع دیگری معتقدن و درستن هست که اینجا لا مجال لاجراء قاعده بفرمایید فرا، و تمام انشاءالله روز شنبه به فضل پروردگار دلیل این که چرا صورت دوم قاعده فرا جاری نمی شود هست.
فردا تفسیر هست.
احسنت. التماس دعا.